الرحيم جلد دوم شرح توحید صفحه 794 سطر 20 الموقف الاول في الجواب عن شبهة العلم الازلی. شبهه علم ازلی رو هم دیروز توضیح دادم، همون وقتی که عبارت رو میخوندم جواب ایشون رو هم دیروز گفتم، تأکیدم کردم که مطالب در ذهنتون باشه. ولی در این حال ناچارم مختصرا تکرار کنم تا تذکری باشه برای حرفای دیروز. یهود معتقد بودند که خداوند در ازل همه موجودات رو آفرید و از خلق فارغ شد و بعد از ازل دیگه اقدامی نمی کند، خلقی رو ایجاد نمی کند و چیزی رو از بین نمی برد. هر چی که قرار است انجام بشه در همون ازل انجام شد، دیگه در لایزال چیزی اضافه و کم نمیشه. این اعتقاد یهود بود. گفتیم که عاملی که اونها رو به این اعتقاد کشونده ممکنه یکی از این پنج امر باشه، که یک امرش عبارت از علم ازلی بود که خداوند ازل به موجودات عالم است و علمم حقیقت ذات اضافه است، بنابراین باید اگر علم در ازل هست همونطور که عالم هم در ازل هست معلوم هم در ازل باشد، بنابراین همه موجودات که معلومات هم معلوم های الهی هستن همه در ازل آفریده شدن به اقتضای اینکه علم خدا ازلی است. چون علم خدا به ما ادا ازلی است و این علم ازلی احتیاج دارد به متعلق مثل همه علوم دیگه، لذا متعلق این علم که معلومات هستن باید در ازل آفریده شده باشن. و چون خداوند به همه مخلوق ها عالم است پس همه مخلوق ها در ازل موجود شدند و دیگه برای لایزال وجودی اضافه نمی شود. در این حرفی که یهود گفت اگر ثابت شود که معلوم باید همراه علم باشد، چون علم ازلی است معلوم هم ازلی می شود و شبهه وارد میشه. اما اگه ما ثابت کنیم معلوم میتونه مؤخر باشه، در چنین حالتی مانعی نداره که علم ازلی بگیریم، عالم هم در ازل متصف به این علم باشد ولی معلوم بعدن حادث شود. تمام تلاشمون رو باید به کار بگیریم تا ثابت کنیم که در علم ازلی معلوم میتواند مؤخر باشد و قاضی سعید هم همین کارو میکنه. تمام سعیش اینه که معلوم رو مؤخر کنه از علم. بیانی که من دیروز اشاره کردم این بود که قاضی سعید در اینجا مطالبی رو به ترتیب نقل میکنه، طرح میکنه تا نتیجه بگیره. مطلب اولش بیان ازل چیست، مطلب دوم وجود ازلی رو بیان میکنه، در مطلب سوم بیان میکنه که موجود ازلی می تواند وصف ازلی داشته باشد و وصف ازلی داشتن یعنی چی. در مطلب چهارم که عمده بحث اونجاست این صفت ازلی رو که علم است هم به خداوند نسبت می دهد هم به معلوم، به خدا که عالم است هم به اشیاء که معلومند، درباره خدا قائل می شود که این علم در ازل موجوده و این نسبت حاصله، ولی چون نسبت سلبی است، در ازل چیزی رو در کنار خدا موجود نمی کند تا خدا در ازل همراه داشته باشد. اما نسبت این علم به معلوم در لایزال پیدا می شود. اون وقتی که معلوم حادث می شود، اون وقت علم خدا بهش تعلق می گیرد. به تعبیری دیگه علم خدا روی اون معلوم واقع می شود و تازه این شی می شود معلوم. پس توجه کنید، علم در ازل هست، نسبت به حالا چگونه هست بیان میشه، نسبت به عالم دارد در ازل، در ازل نسبت به معلوم ندارد. در لایزال اون وقتی که معلوم از عالم صادر می شود، اونجا این علم با معلوم نسبت برقرار می کند و این شعر رو متصف می کند به معلومیت. تا حالا اون شعر نبود، معلومیتش هم نبود، حالا اون شعر آمد، معلومیت هم با خودش میارد، چون علم خداوند بر او واقع می شود و او می شود معلوم. خب از قاضی این تموم شد. من دیروز توضیح دادم، به نحو دیگه‌ای بیان کردم، امروز باز به نحو دیگه گفتم. هر دو نحو خوبه، هر دو رو در ذهن داشته باشید. شاید هم خیلی با هم تفاوت نکردن، اصلا تفاوت ندارن. خب دو تا بیان بود دیگه. الان ملاحظه کنید، از قاضی سعید سوال میشه، اون وقتی که خدا علم داشت به چی علم داشت؟ خدا در ازل علم داشت، قبول، به چی علم داشت؟ خب قاضی سعید جواب میده که خدا علم نداشت بلکه جهل نداشت. اینطور نبود که خدا علم داشته باشد در ازل، بلکه خدا در ازل جهل نداشت. ایشون اینطوری میگه، بنابراین علمی رو در ازل قبول نمی کنه که بپرسید به چی تعلق گرفت. ایشون همونطور که عرض کردم بارها در کتابش تصریح کرده که خدا عالم است یعنی جاهل نیست، خدا قادر است یعنی عاجز نیست. نه خدا عالم است یعنی خدایی هست به علاوه علم، خدا قادر است یعنی خدایی هست به علاوه قدرت. ایشون این قبول نداره، به علاوه قبول نداره، عینیت هم قبول نداره، یعنی قبول نمی کنه که علم این ذات خدا باشه یا قدرت این ذات خدا باشه. همچنین قبول نداره که قدرت و علم علاوه بر ذات باشه، علاوه بر ذات هیچ قبول نداره، مگه حالا اشاعره باشه یا کرامیه. والا فلاسفه ما هیچ کمشون علاوه بر ذات قبول ندارن، میگن این ذات. قاضی سعید این ذات هم قبول نمی کنه، فقط میگه بله
در همه علوم یا در علم ازلی،
نه در علم، در اوصاف الهی هر چی هست. یکیش علمه، چون بر بحث ما در علم، من دارم در علم تطبیقش میکنم.
نه میگم در علم ازلی به هر قرار میزنی همه
مسادق علم. خدا یه علم بیشتر نداره دیگه، خدا یه علم داره که علم ازلیه، مگه علومش خدا متعدده؟ یه دونه علم داره، علم ازلیه، و اون علم هم به معنی عدم و جهله. حالا ایشون میگه که خداوند در ازل جاهل نیست، این عدم جهلم متعلق نمیخواد که یه متعلقی برش درست کنی. علم اگر متعلق بخواد، یعنی اون خودش بحث داره که حالا قبول میکنیم علم متعلق میخواد، ولی خدا که علم ندارد، خدا عدم الجهل دارد، عدم الجهل متعلق نمیخواد. پس لزومی نداره معلوم در ازل باشد. تا اینجا باز قاضی سعید تونست از خودش دفاع کنه. سوال بعدی پیش میاد، خدا اون وقتی که میخواد این شعر رو خلق کنه علم به این شعر داره یا نداره؟ خب قاضی سید میگه نه، همونجا هم عدم الجهله. خدا به علمش که عدم الجهل است این شعر رو میآفریند. و این شعر متصف به معلومیت می شود در همون حین حدوث، یعنی همون وقتی که داره حادث میشه بهش میگیم حادثون و معلومون. بله، از این جهت که معلومون صفته، صفت از موصوف تأخر ذاتی داره، از این جهت میتونید بگید معلوم مؤخره. ولی این شی وقتی داره ساخته میشه، هم داره ساخته میشه به حادث میشه، هم متصف به معلومیت میشه، حالا با تأخر ذاتی. خب دقت میکنید قاصد اینو داره میگه. پس هیچ لزومی نداره که معلوم در ازل موجود باشه. بله؟ بله، چون علمی که متعلق میخواد در مورد خداوند عدم الجهله. حالا در مورد ما علم صورت علمی است. صورت علمی خب بالاخره یه چیزی داره نشون میده، بگید متعلق میخواد در مورد ما، درست. در خداوند که صورت علمیه نیست، اونجا فقط عدم الجهله. پس تعلق به چیزی لازم نیست، بنابراین چیزی لازم نیست وجود داشته باشه تا علم خدا بهش تعلق بگیره. بنابراین معلومات هیچ کدام در ازل موجود نیستند. اگر هیچ کدام از معلومات در جهان موجود نیستند، ازل موجود نیستند، این معلومات رو خدا داره لایزال میسازه، پس خلق داره انجام میشه. اینطور نیست خداوند در ازل از خلق فارغ شده باشه پس جواب یهود هم داده شد.
جهل هم
مثل علم متعلق نمیخواد؟ نه، عدم الجهل متعلق نمیخواد. عدم الجهل متعلق نمیخواد، عدم دیگه. مطلب الاهر دقیقه. منم دارم یواش صحبت میکنم که در واش فکر کنید. بله؟ ببینید من دارم حرفو نقل میکنم، تو هیچ جا من اظهار نظر ندارم، تو حرفای صدر، حرفای حاجی سبزواری، حرفای ایشون، تا جایی که ممکنه من اظهار نظر نمیکنم. من فقط توضیح میدم، واگذار میکنم به خودتون.
استاد، این معنایی که ما از علم فهمیم یک امر موجودیه، اما ایشون در تفسیر مونه سلب و سلب. آیا سلب و سلب با اون مفهومی که ما از علم فهمیم که یک امر موجودی اصلا قابل جمعه، ممکنه سلب و سلب ملازم یا متوازن با علم باشه؟ اما
بر مبنا اشکال نکنید، ایشون با مبنای خودش داره حرف میزنه. حالا یه کسی میگه من علم و عبارت از عدم جل نمیدونم. علم همون نیست که علم ذات خدا این علم متعلقم میخواد. خب اون حرفش حرف دیگریست. قایی سعید اون قبول نداره، داره میکرم و ممنون خودش حرف میزنه. بعضی از خب مطلب قایی سعید روشن شد. بعضی از آقایون زحمت کشیدن و خب واقعا هم جای قدونی داره. کتاب الشموس الطالعه من مشارق زیارت الجامعه مال مرحوم سید حسین همدانی درودآبادی رو آوردن که در ذیل شرح یا اهل بیت النبوه، ایشون یعنی مؤلف به مطلبی اشاره میکنه که اون مطلب حدود نصف صفحه است، من میخونم، میخونم توضیح میدم. یعنی الان از کتاب توحید میرم تو کتاب شهر زیارت جامعه درود آبادی صفحه 63 به این چاپ مؤسسه انصاریان. یه چاپ دیگه هم هست که مرحوم بیدار اونو چاپ کرده، اون الان در اختیار من نیست، ببینم در چه صفحه‌ایه. این که مؤسسه انصاریان چاپ کرده صفحه 63 است. عبارت توجه کنید، عبارت شهر زیارت جامعه است: و الی ذلک کله یشیر قول صادق علیه السلام فیما رواه عنه فی الکافی به اسناده الی ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. روایت خوب توجه کنید: لم یزل الله عز و جل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. در ازل خدا بود، علمم ذاتش بود، ولا معلوم، در حالی که معلومی نبود. علم ذاتش بود یعنی چی؟ همونی که بارها عرض کردم، خدا علم کله، قدرت کله، یعنی اینطور نیست که یه ذاتی باشد دارای علم، بلکه خود اون ذات اصلا علمه. که انهو علم رو برداشتن یه ذاتیش کردند. خداوند علم است. به علمم نمیشه گفت جاهل باش، اصلا علم نمیشود که جاهل باشد. خدا علم است، لذا هیچ جای از خدا مخفی نیست. خدا قدرت است، نه قادر است، نه اینکه موجودی است که قدرت دارد، بلکه اصلا عین القدرت است. لذا لا یمتنع من قدرته شیء. مثلا ابن سینا مثال قشنگی میزنه، میگه این قند شیرینه، تو شیرینی از قند بکن، خود شیرینی رو بکن یه موجود، نه قند رو ملاحظه کن، خود شیرینی قندو، خود شیرینی رو بکنش یه موجود. این چی کار میتونه بکنه؟ این غیر شیرینی چیه؟ خداوندم همینطور، علمو شما بگیرید خودش یه موجود کنید، خداوند میشه اون علم. پس ول علم ذاتهو، اما ولا معلوم. بعد داره بس سمع ذاتهو ولا مسموع، ول بصر ذاتهو ولا مبصر، ول قدرت ذاتهو ولا مقدور. خب اینا رو من حالا کاری ندارم، اونا مثل همین علمند. عباراتی دقت کنید: فلما احدث الاشیا، فلما احدث الاشیا، نه در ازل، بحث ازل نیست، فلما احدث الاشیا در لایزال و کان المعلوم، کان تام است یعنی تحقق المعلوم، وقع العلم منه علی المعلوم، تازه وقع العلم منه علی المعلوم. درست حرف قاضی سعید، درست این عبارات حرف قاضی سعید. وقتی خدا احداث میکند معلوم را، وقع العلم منه علی المعلوم، کلمه وقع هم داره، که روی این کلمه وقع هم قاضی سعید حساسه، هم درود آبادی. نمیگه تعلق العلم، میگه وقع العلم، از بالا وقع العلم. و سمو علی المسمو و البصر علی المبصر و القدر علی المقدور. خب این تا اینجا روایته، اما ببینید درود آبادی چطوری معنا میکنه. یعنی ان ذاته متصفتون به تمام صفات، یعنی ذات خدا. بعد میگه که بل نفس و صفات، یعنی بل ذات او نفس و صفات، نه متصف است، بلکه اصلا خود همون صفت است. خدا متصف به علم نیست بلکه علمه، خدا متصف به قدرت نیست بلکه قدرته. بل نفس و صفات، لا صفت لها سوى ذات، ذات هست، اون ذات هم علم هم قدرته، نه دارای قدرته دارای علمه که بگید متصف به این هاست. حالا اینجا توجه کنید، و ازا شاء خلق الاشیا و ایجاد الاشیا فبی علمهی احدث مرتبت المعلومیت، فبی علمهی احدث مرتبت المعلومیت و به قدرتهی میز مرتبت مقدوریت ها، بعد و به سمهی یونش اسمه ها و به سرهی بسره ها و به سائر صفاتی یا تو مسائر صفات الموجودات. که اینجا ملاحظه کنید عبارتو، و ازا شاء خلق الاشیاء و ایجادها فبه علمی احدث مرتبت المعلومیت، با علمش مرتبه معلومیت احداث میکنه، این مرتبه معلومیت قبلا نیست الان احداث میشه، با علمش هم احداث میشه. البته این که حالا علم سلبی هست یا سلبی نیست دیگه تو این که عبارت درود آبدی نیمده، من تو عبارت قایسه اید آمده. حالا درود آبدی هم داره همین حرف میزن نفع قایسه ایده، روایتی هم که ما نقل کردیم ظاهرش همینه که معلوم قبلا موجود نیست، بلکه در وقت احداث موجود میشود و همون وقت هم معلوم میشود. قاضی سعید هم همین داریم میشه. پس نتیجه گرفتیم که خداوند اشیا رو در لایزال میآفرینه و با آفرینش اونها میشن معلوم. پس اشیا سابقه وجودی ندارند، بگید در ازل موجودند و خدا همه رو آفرید و فارغ شد از خلق، بلکه دائما خداوند داره میآفرینه اینا رو، دائما مشغول آفرینشه. پس علم ازلی اقتضا نمی کند که معلوم هم در ازل باشد. علم در ازل هست، خداوندم در ازل عالم است، اما معلوم ها در ازل نیستند. این حرف های قاضی سعید، این هم روایت.
نمیدونه 100 سال دیگه چه انسان‌های قرار بیاد. ایشون چی میگه الان؟
چی؟
الان از قاضی سعید بگیم الان خداوند نمیدونه 100 سال دیگه چه انسان‌های.
چرا؟ میدونه منتظر علمش عدم جهله. اینو من خودم مطرح کردم حرف شما رو. خداوند همه اشیا رو در ازل میداند بدون این چه لازم باشد اشیایی باشند. دانستن خدای شما قبول داریم چه؟ خدا با علمش هم اشیا رو میآفرینه، جهلن که نمیآفرینه، با علم میآفرینه. ولی معلومات نیستن. تمام حرف قاضی اینجاست، معلومات تو ازل نمیبره. حرفش هم همینه، بیشتر این نکته حرفش اینه که علم خدا عدم جهله، عدم جهل متعلق نمیخواد. درود آبادی هیچی نگفته، من الان مطالب دیگر درود آبادی یادم نیست، ولی عبارتش خوندم، عبارت نتیجهش حرف قاضی سعیده، نتیجه قول امام هم حرف قاضی سعیده. علم اجمالی دارد، یعنی به معلومات اجمالا علم دارد. پس معلومات اجمالا موجودند، اجمالا این حرف فلسفه است. قاضی سعید الان میخواد ثابت کنه که این معلوم تازه حادث شده، نه اجمالا قبلا موجود، نه تفصیلا، الان اجمالا و تفصیلا با هم موجود شد، همین الان هم معلوم شد. این داره ثابت میکنه. با حرف شیخ اشتاق فرق داره. شیخ اشتاق هم نمیگه اون تو کلم شما نقل کردید که خدا اول علم اجمالی داره بعد علم تفصیلی پیدا میکنه. خدا هیچی پیدا نمیکنه. این پیدا میکنه معنیش اینه که خداوند یک کمالی نداره بعدا واجد میشه. هیچ وقت شیخ اشاق هم اینجوری حرف نمیزنه. شیخ اشاق میگه همین موجودات تفصیلی مرتبه نازل علم خداوندن در مقام فعل، و این مرتبه علم، این مرتبه علم حادثه، متغیره. خداوند علم حادث هم داره، منتها علم حادث در مقام فعل نه در مقام ذات. اینطوری درستش میکنه که این اشیا رو علم خدا میداند در مرتبه تفصیل. نمیگه خدا چیزی پیدا کرد، خدا چیزی ایجاد کرد، علم خودش رو ایجاد کرد، منتها علم در این مرتبه رو ایجاد کرد، نه برای خدا چیزی پیدا شد. مگر اینکه بگید وقتی خدا ما رو خلق میکنه برای خدا ما ها پیدا میشه، خب اینه بی نداره بگید، یعنی در مقام فعل خدا اینا پیدا میشه، اشکالی نداره. تو مقام ذات چیزی نباید برای خدا پیدا کنید، تو مقام فعل خب خدا داره فعلی احداث میکنه، این فعل قبلا نبود حالا هست، این علم، علم در این مرتبه قبلا نبود حالا هست، اینه اشکالی بی نداره. ولی قاصد این حرفو نمیزنه، قاصد علم اجمالی رو مطرح نمی کنه، نمیگه علم اجمالی، چه علم اجمالی چه علم تفسیری معلوم میخواد، منتها معلوم علم اجمالی معلومش مجمله، به وجود واحد موجوده، علم تفسیری معلومش به وجود از متعدد موجوده. ایشون اصلا وجود معلوم در ازل قائل نیست، نه اجمالا نه تفسیرا. بله؟ نه، اون که اصلا از بس بیرونه، علم خدا به ذات خودش، خود ذاتشه که اصلا حرفی درش نیست. خداوند علمش به خودش این ذاتشه، اینه نمیگه عدم جهل، این نمیگه عدم جهل، این خود مثل ما حالی، ما علم به ذاتمون این خودمونه، اختصاص به خدا نداریم. تا اینجا روشن شد؟ ببینید الان توضیحاتی که من عرض کردم نشون داد که قاضی سعید هیچ جور معلوم رو در ازل موجود نمی کنه. حالا یه خوردی میریم جلوتر تو اون مطلب پنجم، البته شاید قبل از مطلب پنجم هم یه چیزایی میگه، ولی در مطلب پنجم که حرف میرداماد رو نقل می کنه، یادتون هست دیگه، عالم ده رو، موجودات دهری اینا تو هم پنجم مطرح شد، ما خوندیم قبلا. ایشون تو مطلب پنجم از میرداماد مطرح میکنه و میپسنده، تمجید میکنه از میرداماد. پس اون چیه؟ میرداماد میگه وجود ما همه به وجود دری در ازل موجودیم، میرداماد این میگه، و ایشون حرف میرداماد میپسنده. پس معلوم میشه قبول داره که ما در ازل موجودیم، منتها به وجود دهری. اینا رو کنار هم بذاریم، جمعشون بکنیم، آخر سر اینطور در میاد، معلوم به وجود خارجی در ازل موجود نیست. به وجود خارجی یعنی من با همین وجودی که الان دارم در ازل موجود نیستم. این حرف قشنگی، همه منم قبولش داریم، فلاسفه هم همینو میگن. خدا من رو به همین وجودی که دارم الان آفرید، قبلا من نبودم، لم یکون شیئا مذکورم بودم، اون وجود عقلی من بود، خود من که نبودم، وجود عقلی من خدا آفرید، اونم خوب هست. اما من رو بخواد بیافرینه، من باید الان آفریده بشم. من وقتی آفریده میشم، حادث میشم، وقت متصل به معلومیت میشم. خب این حرف قشنگی، این هم فلسفه هم اینه میگه. عبارتیشون الان که میخونیم توی این مطلب اول همونیست که عرض کردن، ولی وقتی جلوتر میریم میبینیم بعضی ها داره تایید میکنه، مثلا قول میرداما داره تایید میکنه، وجود دریه موجودات میپذیره، میفهمیم که ایشون اگه بخوام کلماتش رو جمع کنیم، جمع کلمات رو جمع کنیم که آخر فلسفه رو بگیم، همونی که اونا میگن. ما وجود حقیقیمون در ازل بوده، در عالم دهر بوده. وجود امکانیمون، وجود خارجیمون، وجود مادیمون، همین وجودی که تو دنیا میاد بعدم تموم میشه یه وجود اخروی به دنبالش میاد، این وجود حادثه. این معلوم با این وجود حادثه. اینا در خارج نبودن، قبلا نبودن، ولی خدا ان علمن مرا آفریده، من نمیشناخته قبل از اینکه بیافرینه. تمام خصوصیات منو میدونسته و من آفریده. حالا باشه، این مطالب وقتی ما تمومش کردیم برگردیم نظر قاصدی رو زیر رو کنیم ببینیم آخر چی شد. الان تو مطلب اول همونیست که گفتم، ایشون برای معلوم در ازل هیچ وجود قائل نیست فعلا، نه از وجود دهری فعلا خبره، نه از وجود مادی خبریه. الان من توی لایزال آفریده میشم، خدام بیکار نیست، توی لایزال داری منو میافرینه، همسال منو داری میافرینه. حرف یهو جواب داده شد. علم ازلی هم شبه تولید نکرد با بیانی که گفته شد. خب این مطالبی بود که من دیروزم گفتم، خیلی ها شد، امروزم اضافه کردم. اینجا چون جای سنگینیه تکرار مسئله نیست، یعنی تکرار رو باید پذیرفته بشه. اینجا باید مسائل تکرار بشه، هیچ عیبی هم نداره. حالا میام سراغ ازل. ازل چیست؟ تموم شد دیگه، بس تموم شد. قرار شد که ما اون چرا که قبلا گفتیم فعلا توضیح بدیم. ازل چیه؟ ازل رو بعضی ها این چنین فکر کرده که دقت کنید، زمان مثلا، زمان فرض کنید از 10,000 سال قبل شروع شد، فرض کنید از 10,000 سال قبل زمان شروع شد. قبل از زمان چی بود؟ بعضی ها فکر میکنن قبل از زمان ازل بود. ازل آمد، حالا از کی شروع شد کی نداره، اصلا شروع نداره ازل. ازل آمد تا 10,000 سال قبل دیگه تموم شد، منتهی شد به زمان، جای خودش رو داد به زمان. بعضی اینطوری فکر میکنه ازل رو یه ظرف میگیرند، زمانم یه ظرف میگیرند، این دوتا ظرف رو متعاقب هم حساب میکنن که زمان در عقب ازل است. وقتی که زمان آمد دیگه ازل تمام میشه، زمان به جاش شروع میشه. بعضی اینطوری فکر میکنن، ایشون این رو سفت رد میکنه، این حرف غلطیه. ازل رو اینجور معنا میکنه، نبود مدت، نبود ماده. ازل رو سلبی معنا میکنه، نبود ماده، نبود مدت، یه امر سلبیه. زمان یه امر وجودیه. حالا گاه بعضی میگن وجود واقعی داره، بعضی میگن وجود اعتباری داره، ولی ازلشون وجودی نمیدونه، ازلی هم سلبی میدونه. نمیشه که ازل یه امر، یه ظرفیست که آمد تا به ظرف زمان رسید تموم شد. اصلا ازل ظرف نیست، زمان ظرف نیست، ازل ظرف نیست. این داره توضیح میده ازل رو. ازل عبارت است از نبود ماده و نبود مدت. تا اینجا روشن، این مال ازل. بعد میاد سراغ موجود ازلی. موجود ازلی یعنی موجودی که فاقد ماده و فاقد مدت. ازل رو گفت نبود ماده، نبود مدت. ازلی یعنی اونی که ندارد ماده رو و ندارد مدت رو. خب الان ازلی بعد از این که زمان آمد دارای زمان شد، یا همونطور که از اول مدت نداشت حالا مدت نداره؟ قرار شد که با آمدن زمان ازل تموم نشه، اصلا ازل چیزی نبود که بخواد تموم بشه. بنابراین وقتی زمان میاد ازلی ها هنوز ازلی هند، هیچیشون عوض نشده، بی مدت بودند، بی ماده بودند، حالا بی مدت هند و بی ماده. یعنی چی؟ یعنی مشرف بر زمانند، قبل از زمان بودند، مشرف بر زمانند، و غرق در زمان نیستند. زمان روی اونها نمی گذرد، زمان زیر پای اونها داره می گذره. لذا تغییر زمان اونها رو تغییر نمیده، چون از زیر پاشون داره رد میشه. اگر اونها رو غرق می شد تو خودش، خب زمان که داشت عبور می شد اونها هم عبور می شدند. اما زمان نتونست اونها رو تو خودش غرق کنه، زیر پای اونها رد شده رفته، اونها مشرف بر زمانند. مثل کسی که کنار جوب آب ایستاده باشه، خب این جوب آب داره عبور میکنه، ولی عبور جوب آب چه کار به این آدم داره؟ هیچ عبوری در این آدم تولید میکنه، هیچ زوال و حدوثی در این آدم ایجاد نمیکنه، برخلاف چوبی که تو آب افتاده. چوبی که تو آب غرق شده اون داره با عبور آب عبور میکنه. ما که تو زمان غرقیم با عبور زمان عبور میکنیم. عقول و خداوند که در زمان غرق نیست، ارشد زمان زیر پای اونها داره میگذره، اونها با تغییر زمان تغییر نمی کنند. پس موجود ازلی دائما موجود ازلی است. اینا مطلب دوم. اوصاف موجود ازلی، اوصاف موجود ازلی اونم همینطوره. منتها ما برای موجود ازلی صفت جدا قائل نیستیم، صفت رو تابع موصوف میدونیم. چون موصوف این چنین است، صفتش هم این چنین است. موصوف ماده نداره، مدت نداره، صفتش هم ماده و مدت نداره. تا اینجا سه تا مطلب من گفتم. ازل یعنی چی؟ موجود ازلی یعنی چی؟ صفت موجود ازلی یعنی چی؟ بحث بعدی ما علمه و نسبتش اولا به عالم، ثانیا به معلوم، که اساس بس اونجاست. اینو من هنوز نگفتم، احتمالا امروز هم نمیتونم بهش برسم، میمونه برای فردا. ولی خب یه اشاره مختصری داشتم دیگه، تمام بس هم اونجا بود دیگه. منتها نمیتونم تطبیقش کنم برای عبارت. همین مقدار عبارتی که من از خارج گفتم که حدود یه صفحه خورده یه بخونم که بعدش روشن بشه. صفحه 794 این سطح 22. المغفل اول فی جواب ان شبهت العلم الازلی، فعلم که ان هذه شبهه در نظر ارباب نظر من علماء رسوم، علماء رسوم علماء فقه و اصول و تفسیر و حدیث و اینات، اینا علماء رسوم هست، برخلاف علماء عقلی که فلسفه و کلام و اینات. این شبهه در نظر ارباب نظر من علمای رسوم در غایت صعوبت است و من اعظم شبهه است. فقها نمیتونن این شبهه را حل کنن، مفسرین نمیتونن، محدثین نمیتونن. بل از اونهم لم یتیسر لهم الفسیه، برای هیچ کدومشون تفسی حاصل نشه. تفسی یعنی خلاصی، تفسی از این شبهه پیدا نکردن، خلاص نشدن از این شبه، این شبه اونا رو گرفتار کرده. و این زعمو انهم من ذلک فی سعه، ولی خیالشون راحته، فکر میکنن جوابشو دادن، ولی وقتی سر به سرشون بذاری میبینی که خودشون هم متوجه میشن یه نتونستن جواب بدن. لکنها اند اهل المعرفه، اهل معرفه یعنی مقابل اون علمای رسوم، حالا یا منظورش عرفاست یا عرفا و فلاسفه. لکنها یعنی این شبه این ده اهل المعرفه بی کمال سخافه و قایت المهانه نی سستی، کاملا میشه جوابشو داد. و ذالک شروع به بحثه که از همینجا ازل شروع میکنه توضیح میده، بعد موجود ازلی رو، بعدم صفت موجود ازلی رو، بعدم میره در باره علم بحثو ادامه میده. و ذالک این که میگیم این شبهه در کمال سخافت و سستیه، سخافت این سستی، مهانت هم این سستی، به این جهت است که ارباب نظر که همون علمای رسوم هند، ولو تصریح کردن در کتبشون که ازل ظرف دیگری مقابل زمان نیست که منتهی شود، منتهای ازل به افق زمان، که ازل بیاد ادامه پیدا کنه برسه به بالای زمان، در بالای زمان تمام بشه، پایین ازل بچسبه به بالای زمان. گفتن اینطور نیست، لکن هم در اکثر مقالاتشون یقلتون و یتوهمون کذلک، یعنی وقتی وارد بحث میشن میبینی تو ذهنشون ازل را جوری گرفتن که وصل به زمان بشه، پایین ازل به بالای زمان بچسبه، همونی که خودشون اعتقاد دارن که نیست همون رو میبینی در عباراتشون هست فرض میکنند. و کذا از اتفق المناظره معهم، وقتی باشون مناظره میکنی تراهم یأخذونه، یعنی یأخذون ازل رو ظرفا مقدما علی الزمان، ولا یمکنهم تخلص عن ذلک فی البیان، وقتی وارد بیان میشن میبینی نه هنوز خلاص نشدن، هنوز نشون گرفتاره. و اما اهل معرفت و ایقان، یعنی به یقین رسیدن، و ارباب عقل و برهان، ارباب عقل و برهان دیگه فلاسفند، حالا اهل معرفت و ایقان عرفان، ارباب عقل و برهان فلاسفند. فلما تجردت افکارهم عن ازقاص الاحلام، یعنی اون تخیلات، از تخیلات افکارشون خلاصه. و خلصت عقولهم عن مشارکت الاوهام، لم تتزعزع اصولهم عن حبوب تلک الاواصف، نمی لرزد قواعدشون از وزش این تندبادها. اواصف طوفانه، این طوفانها از جمله همین شبه علم ازلی اصول و قواعد اهل معرفت و ارباب عقل رو نمی لرزونه. ولم تسترب عقولهم، به استراب نمیفته عقلشون، ان سما هذه زخارف، زخارف یعنی مزخرفات، زخرف به معنی طلاست، اینجا معنی طلا نیست، اینجا زخارف یعنی مزخرفات، یعنی اونایی که خیال اونها رو بافته. فعرفو حقیقت الازل، اینا حقیقت ازل میشناسن، البته ازلیشی نمیشنسه، اینا در حد توانشون میشنسه، ولی ازل نه که ما ازلی نیستیم، میدام آدم میگه ازل، چون ما ازلی نیستیم ازل نمیشنسیم، ولی ابدی هستیم، ابد رو میشنسیم. یعنی وقتی به ما ابد گفته میشه تو زن یه چیز ترسیم میشه، ازل گفته میشه نمیتونیم ترسیمش کنیم. من اینو بارها عرض کردم که هر چی فکر میکنم خدا از اول بوده یعنی چی نمیفهمم، شما هم فکر کنید متوجه میشید که نمیفهمید، از اول بوده رو نمیفهمید، تا آخر هست رو میفهمید، همیشه از اول بوده این نمیفهمید یعنی چی، چون نه که خود اون ازلی نیستی، ازل اونطور نمیشنسی، ابدی هستیم ابد میشنسی، این حرف میرداماده. ولی ایشون میگه ازل و حقیقت ازل رو میشنسیم، بله خب حقیقت ازل رو میشنسیم در حد خودمون، در واقع در حد یه مفهوم. و معنا یعنی و عرفو معنای کنو شی لم یزل، هم ازل رو میشناسن هم لم یزل رو میشناسن، لم یزل بعد از ازله یعنی زمان، ازل رو میشناسن، اون لم یزل هم که دیگه ظرف زمان شروع شده اونو میشناسن. اینطور هم نیست اون اولی رو بگن با دومی ختم میشه، انتهای اولی به ابتدای دومی میچسبه، اینطور نمیگن. و علمو که ازلیات کیفه یکون علومهم بالامور التي تحت زمان، اموری که تحت زمان ننی ماها، ازلیات به ماها عالمند، چگونه به ما عالمند؟ این اهل معرفت میشناسند، اهل نظر نمیشناسند. و انهو علاوه ایه بچین کن، انهو یعنی علم اون ازلیات به موجودات زمانی علایه بچه کن، این را اهل معرفت و ارباب عقول میشنسن. فنقول ها اونا علا بچه الاجمال، و این کان قد قرأ سمع و کفی ما سبق من المقال، ولو این حرفا قبلا در مقالاتی که ما قبلا داشتیم به گوشت خورده، ولی الان میخوام جمعشون کنیم، منتها به علا سبیل اجمال جمعشون میکنیم. فعلا که ازل عبارت هست از این کون و شیعه غیر متعلق الوجود بالمادت و المده، که امر سلبی داره معنی میکنه. بیماده بودن، بیمدت بودن یعنی ازلی. این کنوشه داره موجود ازلی رو تعریف میکنه. ازل دیگه شی نمیخواد توش. کون بلا ماده و کون بلا مدت میشه ازل. کون و شی بلا ماده، کون و شی بلا مدت میشه ازلی. ان الازل عبارت من ان کون شی غیر متعلق الوجود بالماده والمدت و هذا سلب محض. لا یستدعی وجود ظرفین کما این که این کما مثال برای منفیه، مثال برای یستدعی است، نه مثال برای لا یستدعی. کما این که نسبت شیء الی زمان یستدعی ذلک، یعنی یستدعی وجود ظرف رو، اما نسبت شیء به ازل لا یستدعی وجود ظرف رو. ازل یه امر سلبیه، ظرف نیست. زمان یه امر وجودیه، ظرف هست. حالا یا وجود واقعی داره یا وجود اعتباری، بالاخره یه امر وجودیه. فلوبر را فی حدیثن او خبرن او فی کلام او زمان اهل نظر قول السبق و تقدم فی الازل. اگر دیدید گفت که گفتن که این شی در ازل سبقت گرفته، فکر نکنید که ازل و وجودی گرفتند، زمان را وجودی گرفتند، زمان را مؤخر و ازل و سابق قرار دادند و گفتند این شی در ظرف وجودی سابق موجوده. منظورشون این نبوده، مجاز حرف زدن، کنایه حرف زدن. پس اگر در حدیثی یا خبری یا در کلام اوزم و نظر قول سبق و تقدم در ازل رو شنیدی که گفتن فلان موجود در ازل سبقت گرفته بر فلان موجود زمانی، نمیخوان بگن ازل سابقه بر زمان است، پس این موجود ازلی هم سابقه بر موجود زمانی است، این نمیخوان بگن. بلکه فذلک بالمجاز و بالعرض من الشیء الازلی. بالعرض و المجاز از شیء ازلی، من الشیء ازلی، یعنی چون ازلی بر زمانی تقدم دارد، بالعرض و المجاز گفتن ازل هم بر زمان تقدم دارد، در حالی که ازلی بر زمانی تقدم دارد نه ازل بر زمان. ازل چیزی نیست که بخواد بر زمان تقدم داشته باشه، ازلی بر زمان هم تقدم داره، تقدمش هم به ظرف نیست، تقدمش به ذاته، ذاتش بر ذاتی این مقدمه، نه ظرفش بر ظرفی این مقدمه. ازل که ظرف نیست که بخواد مقدم باشه بر زمان. و ها که خب تا اینجا ازل رو توضیح داد، ازلی رو هم توضیح داد، حالا صفات ازلی رو میخواد بشموره. این هم تابع موجود ازلی هن، حکمشون همینیست که الان گفتیم. درباره اونها هم باید گفت خالی از ماده، خالی از مدت هند، منتها تابع اون ذات ازلی هم. و ها که از حال و جمعی صفات الازلی، صفات تل ازلی با اضافه میگه ها، صفاتی که مال موجود ازلی هند، نه صفاتی که خودشون ازلی هند، صفاتی که مال موجود ازلی هند. فانها ها مما یتصف بالازلیت، خود این صفات متصف به ازلیت میشن، متصف به تقدم میشن، متصف به سبق و امثال ذلک میشن، متصف به تبع موصوف به ها، به تبع اون چی که موصوف به این صفاته. و بالعرض منها، یعنی بالمجاز از ناحیه موصوف، یعنی چون موصوف این چنین
ازلیه
اوصافی پیدا میکنه که ازلی هست، تقدم دارد، سبق دارد، صفت را به این اوصاف متصف میکنند. و ازا تحقیق شریف و سر لطیف، لم اجد احدا تفتن به، تفتن به یعنی هوشیار شده، متوجه شده، و ازا در ایتزاله که این مطلبی که من گفتم که درباره ازل و ازلی و صفات ازلی هست، اگه این مطلب من گفتم فتح علکه سر و ابواب مغلقته، درهای قفل شده به تو باز شد. عسى الله یهتل موله اکثر العقول سلیمه، مطلبی که بسیاری از عقول سلیمه برشون دشواره، نمیتونن قبولش کنه. عقول سلیمه تازه تا چه برسه علوم معوفه، یعنی آفت زده، اونه که دیگه اصلا نمیتونن سراغ این مسائل بیاد. آنچه که فهمیده شد از این مطالب من چیست؟ منزالک، یعنی بعضی از اونها. این منزالک منزالک دوم نداره، نمیگه منزالک و منزالک، فقط هم یه دونه ذکر میکنه. یعنی اون چه ما استفاده کردیم و استنباط کردیم از این مطالب گذشته چند تاست، یه دونه رو ذکر میکنیم، بقیه شما برای خودمون نگه میداریم که بقیه رو ذکر نمیکنیم. شما منزالک اینه که تتیقن به اینکه علم موصوف به ازلیت نمیشود به ذات و حقیقت. اگر موصوف به ازلیت میشه به خاطر عالمه، ولی خودش متصل به ازلیت نیست. نمیتونیم بگیم علم ازلیه، چون عالم ازلیه به تبع علم ازلی میکنیم. ولا به تقدم و تأخر بل اصاله، علم نمیتونید مقدم آخرش کنید بل اصاله، بلکه باید به تبع مقدمش کنید. اگر این علم مقدم است، به تبع عالم مقدم است، نه بل اصاله مقدم باشه. بالاخره علم صفته، صفت تابع موصوفه. هر حکمی که بخواد به این صفت نسبت بدید، باید این حکم بل اصاله به موصوف نسبت داده شود به تبع صفت. نعم ها اونا، بل ایشون میفهمد که بله در اینجا تقدم و تأخر ما داریم، اما تقدم و تأخر به ذات، نه تقدم و تأخر به ظرف. این موجود ازلی تقدم دارد بر موجود زمانی، اما تقدم به ذات دارد، نه تقدم به ظرف. نه چون ظرفش مقدم است بر ظرف اون زمانی لذا شده مقدم، بلکه چون ذاتش مقدم بر اونه شده مقدم. نه اما اونا مقام آخر یسه و اتصاف و اصاف در اون مقام تقدم تأخر، ولیکن این اتصاف به حسب رتبه عقلیه و شرافت ذاتی است، نه به حسب ظرف. به حسب ظرف نیست، به حسب ذاته. ذاتش رتبهش بالاست یا خود ذات مقدمه؟ خب بعدش میفهمه که خود اصاف را هم، خود اصاف را میتونی بعضی شما تصف کنی به تقدم و دیگری. مثلا علم خود اصافی چیزی را بتونیم بگیم مقدم به بعضی دیگه است. در ماها که خیلی روشنه، ما اول عالم میشیم، بعدا قدرت رو به کار میگیریم، فعلا انجام میدیم. پس علم در ما قبل از قدرته، این در ماست، چه علم و قدرتمون از هم جداست. در یه جاهای دیگه هم ممکنه شما همین فکر رو بکنید که علم بر قدرت مقدم کنید. ایشون میگه که علم میتونه بر قدرت مقدم بشه، یا مثلا یه جا قدرت بر علم مقدم باشه. اینا هست، ما اینا رو ممکن نیستیم، ولی اینا مورد بحث ما فعلا نیستند که کدوم صفت مقدم است بر کدوم صفت. ما این به این کار نداریم. ما میخوام علم رو توجیه کنیم، بگیم اگر در ازل هست لازم نیست معلومش در ازل باشد. اینو میخوام بیان کنیم. بقیه مطالب هست، همشون هم خوبن، متو از بحث ما بیرونند. نزایشون یه ذالکه ازاقی است، این که ما بعضی صفات رو بر بعضی مقدم میکنیم زمانی است که بعضی صفات، یعنی خصالی که مرتبن بر فعل، المرتبه علی الفعل، خصالی که مرتبن بر فعل، نسبت بدیم بعضی صفات رو به بعضی دیگه. مثلا صفاتی که مقدم بر فعلا در ما عرض میکنن، اول تصوره، بعد تصدیقه، بعد شوقه، بعد تأکید شوقه، بعد هم اراده است بر فعله. اینا صفاتی هستن که مقدم بر فعل مترتب هم هستن بر هم دیگه. خب ما در اینجا میبینیم علم مقدم است، اراده مؤخر. پس می شود صفتی مقدم باشد و صفت دیگر در بین اوصافی که مترتب بر فعلند. اینجا ایشون میگه وزالک، این تقدم و بعضی صفات بر بعضی دیگر، چی گفتیم؟ تقدم به شرفن، نه تقدم به ظرف و زمان، این زمانی است که قیاس شود بعض صفاتی که یعنی خصال مرتب بر فعل قیاس شود الی بعضین، صفاتی که مترتب بر فعلن اینا قیاس بشن بعضی به بعضی، وقت میبینید بعضی مقدم بعضی مؤخر، و بعدیشون میگه ولی این مورد بحث ما نیست، این که حالا فلان صفت مقدم و فلان صفت فلان مورد بحث ما نیست. و هو امرون، یعنی این تقدم بعضی صفات بر بعضی دیگر، صفات مترتب بر فعل بعضیش مقدم بر بعضی هن، امرون لا دخل له فی ما نحن فی کما لا یخفى علی النبی، نبی یعنی انسان آگاه، انسانی که متنبه شده باشه و آگاه شده باشه. فل علم مقدم بر المشیه، در مورد خداوند علمش مقدم بر مشیتشه، مشیتش هم مقدم بر اراده است. اینا ببینید همه صفات مترتب بر فعل هست، یعنی اول علم، بعد مشیت، بعد اراده است، بعدم فعله. این صفات مترتب بر فعل هست. در صفات مترتب بر فعل بعضی مقدم بر بعضی هست، علم مقدم بر مشیت، مشیت مقدم بر اراده است، اراده مقدم بر فعل. در ما عرض کردم تصور مقدم بر تصدیق، تصدیق مقدم بر شوق، شوق مقدم بر تأکید شوق، تأکید شوق یا اراده است یا مقدم بر اراده است، بعد فعل. وحی علی تقدیر، اراده مقدم است بر مقدر کردن، که خداوند معین میکند این شیء باید موجود بشه. تقدیر در اینجا نه معین کردنه، شیء رو با اون ارادهش معین میکنه. بعد و هو علی القضا، قضا در اینجا من امضاست، چون بعد از اینکه اراده شد عزم است و جزم است و اینها، یعنی باید امضا بشه، تقریبا حتمی بشه تا بعدن صادر بشه. و هو علی القضا، یعنی نه از کردن من دارم معنی میکنم که این اشکال نکنید، تقدیر یعنی اندازه گیری، قضا در اینجا من امضاست، نه اون قضایی که ما مقدمش میکنیم بر قدر، اون مراد نیست. این فعل رو داره صادر میکنه، فعلی میخواد صادر بشه، اول علم است، بعد مشیت است، اون قضایی که شما میگین تو مرتبه علمه، اول علمه، بعد مشیته، بعد اراده است، بعد اندازه گیری اون شیئیست که میخواد انجام بگیره، بعد امضا کردن اوست، و اولا کتاب، کتاب یعنی حتم شدن، قضا و امضا مقدمه بر حتم شدن، تمام اینا میاد بعد فعل صادر میشه. و اولا امضا خراب شد، من قضا رو امضا گرفتم، خودش امضا رو آخر گرفت. حالا قضا تقریبا همون باید اینجوری معنا کنیم دیگه، که مقدمه بر کتابه، نه قضا به معنای قضایی که مقدمه بر قدره. قضا رو باید همجور معنا کنیم که مقدم بر حتمی شدنه، حتمی شدن مقدم بر امضاست دیگه، امضا وقتی شد باید صادر بشه. کما یولم به اند نتعملن فیها، فیها یعنی در این اموری که شمردیم، علم و مشیت و اراده و بقیه. و کذا فی صفات الاخر الهیه، اینا در صفاتی بودن که مترتب بر فعل بودن، تقدم و تأخرتشون بود. می فهمد در صفات دیگر الهیه هم همینطوره. بل فی اوصافنا و اخلاقنا المحموده منا و المزمومه، اوصاف اخلاق ما همینطوره، بعضیشون مقدمه بعضی مؤخر. فتبسم، من تون خوندم اینا رو چون فکر میکنم با اون توضیحاتی از خارج داده بودم اینا خیلی احتیاج به توضیح زیادتری نداشتم. حالا مطلب بعدی، این علم هم نسبت میدیم به عالم، هم نسبت میدیم به معلوم، که از کردم اساس بحث قایسه تو همین قسمته، این انشالله در جلسه آینده مطرح میکنیم، طوری میدیم که البته توضیحش مختصرا امروز دیروز گفته شد، ولی به طور تفصیل انشالله فردا.